اخباری آزادی خوش اومدید. من شاله گل خواجه هستم در خدمتتون عزیزان. نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع برنامه امروز 18 فوریه. وزارت کار خارجه توجیکستان میگوید در نظر ژنرال توجیک نوجوانوف روجب بوتکانت موقعی حکومت نیست.
برای موقع رسمی ما رو اصرار کردن، البته معاون سروزیر کشور که هم رئیس است اونو میتونن یا اینکه وزارت کارهای خارجی اویدین یا مسئله بین حکومتی اصرار کرده میتونن.
صدها نفر رو از بیمارخانه های توجیکستان بعد کارانتین 14 روزه به منزل هایشان رخصت کردند. و مقاومت با تبر و بیل ساکنان در ازبکستان با کارمندان پلیس برای تخریب منزل هایشان زانوزنی نمودند. امروز وزیر کارهای خارجه توجیکستان ضمن صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به مسئله بحث مرزی با قرغیزستان دخل کرد. سیروج دین مهری دین با سخنان ژنرال توجیک درباره بوتکند ابراز نظر نمود که باعث واکنش تند مقامات قرغیز شده است. وزیر همچنین گفت سازشنامه‌هایی که در 16 سال گذشته بین توجیکستان و قرغیزستان امضا گردیدند پورا اجرا نمی‌شوند. سروینوز روح‌الله و براد یوسفی در این باره گزارش می‌دهند.
فکر شخصی
وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت اظهارات ژنرال عبدالله نوجوانوف راجع به مسائل مرزی با قرغیزستان تنها فکری شخصی اوست و نظری رسمی به شمار نمی‌رود. با گفته وزیر کارهای خارجه ژنرال نوجوانوف در یکون جلسه رسمی در این باره اظهاری نظر نکرده است.
موقع رسمی ما اویدی کلی مسئله های سرحد در جلسه های کمیسیه مشترک بین دو کشور، کمیسیه بین حکومتی در اونجا قید میگردد و برای موقع رسمی ما رو اصرار کردن، البته معاون سروزیر کشور که هم رئیس است اونو میتونن یا اینکه وزارت کارهای خارجی اویدین یا اون مسئله بین حکومتی اصرار کرده میتونن.
عبدالله نوجوانوف سردار رئاسات امور داخلی در سوغد در نشست خبری روز 12 فوریه در خوجند به مسئله مناقشه ها در مرز با قرغیزستان دخل کرد و گفت اگر تاریخ را ورق گردان کنیم در گذشته بوتکند هیچ گاه زمین قرغیز ها نبود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت تصدیق یا رد شدن اظهارات ژنرال نوجوانوف درباره تاریخ زمین بوتکند از سوی بوستانشناسان باید دقیق شود.
گرچنده که جانب قرغیزستان دعوت کردند سفیر ما را، این معنای را ندارد که این مسئله یکان مشکلاتی زیادی می سازد بین دو کشور.
این اظهارات ژنرال توجیک واکنش های جانب قرغیزستان را در پی داشت. عبدالکریم اولیمبویف سردار ستاد و معاون اول رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 15 فوریه به رسانه های کشورش گفت بوتکند هیچ گاه از تاجیکان نبود و نخواهد شد. بوتکند از اول زمین قرغیز ها بود و از قدیم باز مردم قرغیز در آنجا زندگی می کنند. این اظهارات دو جانی باعث آن شده است که امروز چند نفر در نزد سفارت تاجیکستان در بیشکک جمع آمده خواستار نظر رسمی جانب تاجیکستان با اظهارات ژنرال نوجوانوف شدند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و معین شده مرزی مانده است. معین نبودن خط مرز بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور به خصوص بین اسفره تاجیکستان و بوتکند قرغیزستان شده است.
طوری هم همکارون ما گفتند یکی از موضوعهای مطرح شده در نشست وزارت کارهای خارجه نیز مربوط به اکریدیتاسیا و یا اجازت کاری خبرنگاران رادیو آزادی بود. وزیر گفت رادیو آزادی در تاجیکستان 21 خبرنگار دارد که بیش از هر رسانه دیگر خارجی در کشور است.
اون ژورنالیستایی که فعالیتشون موافق با قانونهای ملی تاجیکستان است ما اونا را برقرار کردیم.
این در حالی است که رهبریت رادیو آزادی بارها گفته است خبرنگارانش به قانونگذاری های تاجیکستان ارج میگذارند و به هیچ قانون شکنی راه ندادند. همزمان آنها اصول آزادی بیان را در چارچوب قانون ادامه خواهند داد. عین زمان 5 کارمند رادیو آزادی از حق کار در دفتر آن محرومند و 7 نفر دیگر نیز فقط ماه اکتبر سال گذشته برای مدت محدود اجازت فعالیت گرفتند. همکار ما میرزانبی خالقزاد ماهست از اجازتنامه فعالیت در قلمرو تاجیکستان محروم می باشد. فعلا او برای چند مدت در پراگ قرار دارد و حالا با ما در استودیو است. خوش آمدید به برنامه و اصلا محروم شدن از حق کار روی شما چی تاثیر گذاشت؟
تشکر شما. ببینید من مدتی 4 ماه می شود که در دوشنبه حق فعالیت را ندارم و وزارت کارهای خارجی تا حال حاضر مرا در حالت ناروشنی نگاه می دارد. وقتی 10 ساله ها در یک رسانه معتبر کار می کنید، جامعه شما را می شناسد و منتظر آن است که چی خبر و گزارش پیشنهاد می کنید، ولی نمی توانید زیرا حق ندارید. حالتی پیش می آید که حتی حق آمدن به دفتر کاری را من می کند. شما از جریان کاری که داشتید یک بار کنده می شوید، از نگاه روحی انسان خود را بد حس می کند. دیگر شما نمی توانید به اوتوری که داشتید راه یابید و این حالت را نه تنها من بلکه دهان نفر از همکارانمون که چنین وضع را داشتن برای حق کار محروم شدند. من حالا تنها یک پاره از این حالت را بیان کردم.
خب از اونی که شما و چند از دیگر همکاران ما فعلا اجازت کار ندارند، کی برد میکند؟
راستی من نمی توانم بگویم که بردی وزارت کارهای خارجی و یا در عموم مقامات دیگری تاجیک از چی است، اما وقتی که 5 یا 10 نفر از خبرنگاران یک رسانه از حق کار محروم می شوند، تصور کنید که برای این رسانه چه حالت پیش می آید. حتما به برنامه کاری، به جریان بررسی و تحقیق موضوع ها و مشکلی ها و فضای کاری و همکاری در دفتر تأثیر منفی می گذارد. وقتی ما حق کار نداریم و در خیابان ها می گردیم، بیننده ها و خواننده های ما با مشکلاتشون مراجعه می کنند، اما ما نمی توانیم به داد آنها برسیم.
خوب بلی فهم است. تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که ماه ینوری امسال وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بعد از مراجعت های پیوسته به 3 خبرنگار و روننده رادیو آزادی برای نیم سال اجازه کار داد. این در حالی است که بر اساس مقررات در تاجیکستان اکریدیتاسیا به خبرنگاران دائمی برای 1 سال داده می شود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان وضع سلامتی تاجیکان در شهر ووهان چین مانده را خوب ارزیابی میکند. به قول این نهاد، زادگان تاجیکستان تحت نظارت طبیبان قرار دارند و در حالت ضروری به وطن برگردانیده میشوند. در عین زمان صدها نفری که از چین به تاجیکستان آمدند بعد 14 روز قرنطین رخصت شدند. زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر.
شهنوزه لیداشوه بعد از 14 روز از بیمارخانه بیماری های سیرویتی شهری دوشنبه بیرون آمد. او یکی از 10 دانشجوی تاجیک است که 2 هفته قبل از چین به تاجیکستان آمد و از فرودگاه راست به بیمارخانه برده شد. از ما سراغه را پرسیدند. بعد شناسنامه های ما را گرفتند. همه ما را منتظر بودند. اما ما را به افتابوس خدمتی گرفته بردند. شهنوزه طبق یک برنامه یک ساله تعلیمی سر از ماه سپتامبر در شهر خنیان چین تحصیل میکرد. تعطیل زمستانه او با خروج بیماری کرونا ویروس در چین راست آمد و تمام نقشه های او را که میخواست هر چه زودتر با خانواده و دوستانش واخورد به هم زد.
از اول نقشه این بود که با دوستان واخورم و این ماه را با خانواده سپری کنم، اما همین طور شد که اینجا آمدیم و ما را اینجا محکم کردند.
برعکس انتظاری ها 2 هفته اولی تعطیل او در کنج بیمارستان سپری شد.
ما اونجا فقط با کتابخانی مشغول بودیم و گاهی از اینترنت استفاده میکردیم، زیرا با ما اجازه بیرون رفتن نبود. همین طور 2 هفته هم سپری گشت.
مثل شهنوزه در یک هفته اخیر از بیمارخانه های تاجیکستان 330 نفر رخصت شدند و مقامات میگویند حالا 727 نفر دیگر در قرنطینه قرار دارند. پزشکان میگویند در بدن یگان شهروند کشور نشانه کرونا ویروس آشکار نشده است. از 46 دانشجویی که از شهر ووهان چین مرکز پیدایش ویروس نو برگردانیدند، 7 نفر بنابر داشتن تب بلند از سفر به تاجیکستان بازپس گردانیده شدند. طبق اطلاعی اخیر در چین شماره گرفتاران کرونا ویروس از 72500 نفر بیشتر شده و نزدیک به 1900 گرفتاران هلاک شدند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات انتظامی ازبکستان به تحقیق جنجال سکنان نایه آلتین سوی با کارمندان پلیس پرداختند. زد و خورد بین جانب ها آخر هفته گذشته و در پی خبری تخریب منزل های زیست به عمل آمد. مقامات میگویند این منزل ها غیر قانونی ساخته شدند، اما سکنان با تبر و بیل به حمایت خانه هایشان برخواستند. در زد و خورد یک نفر کشته، ده تن زخمی شدند.
روز 14 فوریه یک هیئت حکومتی ازبکستان به دهه خلق‌آباد ولایت جنوبی سرخان دریای این کشور سفر کرد تا ساکنانش را از آن آگاه کند که بعضی خانه های این دهه تخریب خواهند شد. طبق این نقشه آنها باید از این منزل ها بیرون شوند. اما میان جانب ها جنجال شروع شد و ساکنان به غضب آمده با بیل و کلتک و تبر به نمایندگان دولت مقاومت کردند. برخورد با جراحت یک ساکن دهه و دو افسری امور داخلی به انجام رسید. طرف های یک دیگری را مسئول زد و خورد می نامند. شش کس به حبس گرفته شد. به قول مقامات خانه ها غیر قانونی در زمین کشت بنیاد شدند. آنها افزودند که منصبداران سابق این ناحیه بر عوض پوره به ساختمان منزل ها در زمین های کشت اجازه دادند. از سال 2016 به این طرف یعنی از زمان سری قدرت آمدنی پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف تقریبا تمام منصبداران این منطقه ولایت سرخاندریا عوض شدند. حکومت ازبکستان ابراز داشته است که فروش غیر قانونی زمین های کشت گسترده است و در سالهای 2018-2019 کمش 3244 حادثه استفاده غیر قانونی زمین به قید گرفته شده است. بعد حادثه یاد شده رئیس ولایت سرخاندریا با ساکنان خلق‌آباد ملاقات کرد.
من برای همین به اینجا آمدم. دیدید که دیروز بعضی ها توسط شبکه‌های اجتماعی سنگ اندازی میکردند و بعضی ها در جای حادثه آدمان را مجروح کردند. نیادهای حفظ حقوق قضیه را تحقیق میکنند. افراد مسئول به طور جدی جزا خواهند گرفت.
بابولوف تاکید کرد که تخریب منزل های غیر قانونی ادامه می یابد ولی به ساکنان در جای دیگر زمین داده می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ارزیابی موضوع حساس مذهبی در تاجیکستان در این اواخر چندین ژورنالیست تاجیک را در حالت ناگوار قرار داد. با نظر داشت این وضعیت برخی از سازمان های جمعیتی دستور عملی را تهیه کردند که به این کسی درست و به خطر موضوع مذهبی تاکید می نماید. سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله با تفصیلات بیشتر.
پایگیری مسائل مذهبی و تندگرایی دینی گوهو میتواند برای ژورنالیستان توجیک دردسر ساز شود. این نکته در یک همایش صدا داد که در آن اولین دستور عمل اوید به انعکاس مسائل مذهبی در تاجیکستان رونمایی شد.
در این دستور عمل شیوه درست انعکاس موضوع از جمله مطابق بودن با معیارهای بین‌المللی از سوی خبرنگاران تاکید شده است. یعنی ژورنالیستیکای صلح و فر را پیشنهاد نمودیم، زیرا با این راه پیش از همه کاری خود ژورنالیست و محرران همچنین جامعه‌ای که ما در آن زندگی داریم به خطر می شود.
در تاجیکستان انعکاس مسائل مذهبی و افرادگرایی دینی موضوع حساس دانسته می شود و در اکثر موارد خبرنگاران از هر طرف زیر بار تنقید قرار می گیرند. پیشنهاد دستور عمل برای آنهایی که مطلب و گزارش های مذهبی می نویسند کافی نبوده است.
پیشنهاد داشتم اگر خوب می شود چنین یک سمینارها از جنوب خود مقامات ها گذرانده شود. مثلا از جنوب خود مقامات خوب کارهای داخلی یا نمایندگان مقامات امنیتی یا نمیدونم مقامات پراکراتور.
حادثه هایی که خبرنگاران در پی نشر مسائل مذهبی بازداشت و بازپرسی شدند رسانه ای شده است. نمونه آخری آن بازداشتی دلیر شریپوف خبرنگاری تاجیک است که مقامات ادعا کردند این به نشر مطلب‌های او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ربط دارد. و دنبال دو تیتون کلی تاجیکستان هم گفت که این خبرنگار دوام 5 سال اخیر زیاده از 200 مطلب و مقاله‌های دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی را نشر نموده است.
یا خبر دیگر هم داریم. اتهام نسبت به کرامت‌الله جبارov شهروند تاجیکستان در روسیه وزنی‌تر شده، اکنون به او 7 سال زندان تهدید میکند. جبارov را در روز پیش برای شرکت در پرانک و یا صحنه شوخی و میز کرونا ویروس در متروی مسکو بازداشت کردند. در این صحنه جوانی از هوش می‌رود و همراهانش فریاد می‌زنند که او گرفتاری ویروسی خطرناک شده است. این حالت در بین مردم وهیمه انداخته است. نشر این اخبار در اینترنت سبب بازداشت جبارov شد. وکیل مدافع جبارov میگوید همکنون او با بوشی با مسئلیت پیشکی عبدال می شود. کرونا ویروس در چین تاکنون بیش از 1800 نفر رو کشته، جان هزارها کسی دیگر رو در خطر گذاشت و به یک وهیمه بزرگ جهانی تبدیل یافته است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت اظهارات جنرال عبدالله نوجوانوف درباره مرز با قرغیزستان تنها فکری شخصی اوست و نظر رسمی به شمار نمی رود. عبدالله نوجوانوف سردار ریاست کارهای داخلی در سوخت در نشست خبری روز 12 فوریه در خوجند با مسئله مناقشه ها در مرز با قرغیزستان دخل کرد و گفت اگر تاریخ را ورق گردانیم در گذشته بودکان هیچگاه زمین قرغیزها نبود. گذشتگان تاجیکان قرغیزها را با بودکان آوردند و زمین دادند و امروز این برای جانب تاجیکستان مشکل آفر شد. این اظهارات جنرال تاجیک واکنش های جانب قرغیزستان را در پی داشت. در این باره گزارش داریم که در رفت برنامه خواهید شنید. گناه کرامت الله جبارف شهروند تاجیکستان و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو وزنین تر شده است. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 17 فوریه با تکیه به وکیل دفاع شهروند تاجیکستان رامان شخماتوف خبر داده است. اتهام نسبت به او از قسم 1 ماده 213 کدکس جنایی روسیه به قسم 2 همین ماده عوض کرده شد. اکنون او را نه تنها به اوباشی بلکه به اوباشی با مصلحت پیشکی عیبدار میکنند. این کار به آن خاطر شده است که در این عمل چند نفر شرکت کرده اند، گفته است وکیل دفاعی او. با گفته وی بر اساس این اتهام به زیر حمایه‌اش تا 7 زندان تهدید میکند. اوکراین برنامه دارد که روز 18 فوریه به چین هواپیما فرستد و 49 شهروند خود و 25 شهروند خارجی را کوچاند. زیرا پکین از 1886 حالت نوی ویروس و 98 مرگ دیگر گزارش داده است. شماره نو شده فوتیدگان در سرزمین چین تقریبا به 1900 و شماره عمومی تصدیق شده ها به 72500 رسیده است. وزیر نگهداری تندرستی اوکراین ویکتور الیاشکو روز 17 فوریه در کیو اعلان کرد که مسافران از شهر ووهان در ولایت هوبی آورده می شوند. الیاشکو گفت که تنها شخصان ویروس کووید 2019 نداشته به هواپیما راه داده می شوند و پس از رسیدن به کیف 19 فوریه آنها به مدت 14 روز کارانتین کرده می شوند. وزیر نگهداری تندرستی گفت واهمه کردن در کار نیست، چون ما تنها آدمان تندرست را به اوکراین می آریم. سفارت اوکراین در چین بار اول 11 فوریه از کوچانیدن شهروندانش خبر داده بود. لیاشکو گفت برای کوچانیدن 25 مسافر اوکراینی که در کشتی دیاموند پرنسس در بندر ژاپن در کارانتین هستند هیچ گونه برنامه‌ای نداریم. در این میان رن هونبین رئیس کمیسیون نظارت دولتی و اداره کنی اموال دولتی شورای دولتی چین روز سه‌شنبه 18 فوریه در یک نشست خبری در پکین درباره تأثیر کرونا ویروس به اقتصاد کشورش سخن گفت. او از جمله گفت
از روی وضعی که کارخانه های مرکزی گزارش دادند، اوج بیماری همگیر در جشن بهار متمرکز شده است. سرزدن بیماری در نوبت خود در عملیات ماه ینور تأثیری نسبتاً کمی داشته و در فوریه تأثیری جدی دارد. تحت تأثیر این بیماری همگیر همه درخواست های اجتماعی سرکوب شده است.
حامیان حقوق چی میگویند؟ حقوق شناس و فعال مدنی سیو چیوجون که استعفای پرزیدنت این کشور سی جین پینگ را طلب کرده بود دستگیر شده است. با گفته آنها دستگیر شدن فعال مدنی قدم نوبتی مقامات چین برای تنگ کردن آزادی بیان و تلاش نظارت معلومات درباره پخش‌شوی کرونا ویروس است. چیجیون که تشبسکار معرکه اجتماعی حرکت شهروندان نو است در خانه همکسبش یان بین در ولایت گوانژو دستگیر شده است. همسر و پسر صاحب خانه را نیز برای یاری دادن در پنهان شوی چیجیون دستگیر کرده اند، ولی روز یک شنبه آنها دوباره آزاد شدند و گزارش صدای آمریکا پلیس مسئله را به روزنامه‌نگاران شرح نداده است. پولیس شهر بشکک قرغزستان تحقیقی پرونده حمله به سرمحرر سامانه اطلاعاتی فکت چک کیگی بولات تیموروف را به پایان رسانید. با گفته بولات تیموروف پرونده با ماده های غارت و افباشی تحقیق شده است. اکنون انتظار می رود پرونده به دادگاه فرستاده شود. روزنامه نگار روز 9 ژانویه در مرکز شهر بشکک نزدیکی اداره فکت چک کیگی از سوی سه مرد ناشناس لاتکوب شد. حملگران تلفن او را رابوده اند. تیمروف حمله را با فعالیت کسبیش وابسته می داند. جامعه روزنامه‌نگاری قرغزستان حمله را با تیمروف محکوم کرد و آن را تلاش ترس دادن روزنامه‌نگاری نامید که با تحقیقات روزنامه‌نگاری مشغول است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت اظهارات جنرال عبدالله نوجوانوف راجع به مسائل مرزی با قرغیزستان تنها فکر شخصی است و موقع رسمی به شمار نمی‌رود. عبدالله نوجوانوف سردار ریاست امور داخلی در سوغ در نشست خبری روز 12 فوریه در خوجند به مسئله مناقشه‌ها در مرز با قرغیزستان دخل کرد و گفت اگر تاریخ را ورق گردان کنیم در گذشته بودکند هیچگاه زمین قرغیزها نبود. گذشتگان تاجیکان قرغیزها را به بودکند آوردند و زمین دادند و امروز این برای جانب تاجیکستان مشکل آفر شد. این اظهارات جنرال تاجیک واکنش های جانب قرغیزستان را در پی داشت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه میکنم. سیراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 18 فوریه زمین نشست خبری در دوشنبه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت این سخنان جنرال نوجوانوف در نشست های رسمی صدا نداده است و بنابر همین نظر رسمی به شمار نمی رود. او عین زمان تاکید کرد که ابراز نظر جنرال تاجیک و برخی نظرها از جانب قرغیزستان باید از سوی تاریخ نگران و بستانشناسان دقیق کرده شود. در پی اظهار نظر عبدالله نوجوانوف وزارت امور خارجه قرغیزستان با نارضایتی از سخنان جنرال تاجیک روز 14 فوریه سفیر تاجیکستان در بشکک نظیرمد علیزاده را به این نهاد دعوت کرد. مقامات قرغیزستان گفتند امیدوارند دوشنبه به این مسئله واکنشی مناسب میکند و دیگر این اتفاق تکرار نمیشود. اما سیراج الدین مهری‌الدین گفت
هرچند که جانب قرغیزستان دعوت کردند سفیر ما را این معنای را ندارد که این مسئله یکان مشکلاتی زیادی می سازد بین دو کشور.
عبدالکریم علیموف سردار ستاد و معاون اولی خدمات مرزبانی قرغیزستان هم روز 15 فوریه به رسانه‌های کشورش گفت بودکند هیچگاه از تاجیکان نبود و نخواهد شد. بودکند از اول زمین قرغیزها بود و از قدیم باز مردم قرغیز در آنجا زندگی میکنند. این اظهارات دوجانی باعث آن شده است که امروز 18 فوریه چند نفر در نزد سفارت تاجیکستان در بشکک جمع آمده خواستار نظر رسمی جانب تاجیکستان به اظهارات جنرال نوجوانوف شدند. معین نبودن خط مرز بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور و به خصوص بین اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شده است. سیراج الدین مهری‌الدین به آن تاکید کرد که حل مسائل مرزی میان دوشنبه و بشکک با اجرای درست سازشنامه‌ها وابسته است که 16 سال پیش امضا شده حالا ادامه دارد. وزیر خارجه تاجیکستان گفت
به جای آن که ما اساس‌های حقوقی را تیزتر موافقه سازیم گرچندی که چندین مرتبه حتی موافقه هم شده بود روز از روز گوییم که اینا به نظر گرفته نمیشوند و یک گروه گوییم که آدمانی هستند از جانب قرغیزستان که تشنه شدن وضع در همین منطقه مساعدت میکنند.
مرز تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریباً 70 منطقه بحثی و معین شده مرزی مانده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان طرحی نوی قانونی انداز تهیه شده است که قرار است با عنوان حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نوی انداز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به انابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس انداز در تحریر نو انجام یابد و بعد از بررسی آن در گروه های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می شود. جناب قهارزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جایی ما با کشنسان بایدر می داریم اون است که تا روز 15 فوریه تنه که بعد یک دو روز تحریر آن آماده می شود. نقشه ما همین است که پیش از آن که حجت برای خوبوترتی مخرگرده با بررسی حکومت پیشنهاد می شود بار دیگر خوب در سطح اساسیاسی و اشتراک بخش خصوصی بندی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز و این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است. اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدامی از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. علیم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصویب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان با این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت
شیمان اکنون میاری انداز از چه پیاتر بودم از تمام فایده که اکثر کارخونه ها آخر خلیفی فایده نمیگیرند بدن انداز از ارزشی دو شده هم خیلی مشکل از بلند هست چی فایز نیاز بلند هست بعد هم تکرشوی انداز های هم هستند هم از یک بعضی اندازخوری یک چند انداز میسپرم.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازبندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون یکی از بنیادگذاران امریکا یادآوری کرد.
سلیقه جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن ترقی کردن فقط دو عامل در کار است. یکم از آرامی دویمش اندازهای کم باید باشد نرمال نرابوتش سیمولیرشی نلاغی گفتگی
بود. با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانس آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امام‌علی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با 10 گانه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همان پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
عجب زندگانی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت دنیا عجب زندگانی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت یارب تو مت سوزی بگو
سخنگوی گروه طالبان گفته است که سازشنامه میان امریکا و طالبان تا پایان ماه فوریه امضا خواهد شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است بر اساس این توافق همه سربازان خارجی افغانستان را ترک میکنند و پس از امضای سازشنامه و قبل از آغاز گفتگوها بین خود افغانها 5000 زندانی طالبان رها میشود. امریکا تا هنوز در باره این توافق و جزئیات آن معلومات ارائه نکرده است. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایراد می کنم. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا روز شنبه گذشته در حاشیه نشست امنیتی میونخن در آلمان به خبرنگاران گفت امریکا پس از آتش بس 7 روزه طالبان تصمیم می گیرد که با این گروه موافقت نامه را امضا کند یا نه. قبل از این هر دو جانب امریکا و طالبان در سال گذشته هم به امضای سازشنامه صلح نزدیک شده بودند، اما در نتیجه یک حمله طالبان در کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفتگوها با این گروه را قطع کرد. اما آتش بس کی آغاز می شود هنوز معلوم نیست و سهیل شاهین روز یکشنبه در پیام به بخش افغانستانی رادیوی آزادی زمان دقیق آن را نگفت، اما او نوشت که هر دو جانب موافقت نامه را نهایی کرده اند. او در ادامه پیامش نوشت که هر دو جانب در این مورد اعلامیه نشر می کنند و زمان دقیق امضای سازشنامه را معین خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را در مذاکرات با طالبان رهبری میکند روز دوشنبه گفت که از پیشرفت‌ها برای رسیدن به سازش صلح خوشبین است. آقای خلیلزاد گفته است طالبان عهده‌دار شدند که ثبات و امنیت را حفظ میکنند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان هم به خبرگزاری‌ها گفته است آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز 17 فوریه در کنفرانس بین المللی درباره سرنوشت مهاجران افغان که در اسلام آباد برگزار شد گفت افغانها از 40 سال به این طرف در درد و رنج هستند. آقای گوتریش برای پیروزی روند صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد خبر داد. او گفت
سازمان ملل متحد آماده است تا در هر یک از مذاکرات صلح شرکت کند، به خصوص در روند آشتی تحت رهبری و مالکیت افغانها. این مذاکرات مطمئناً به حمایت سازمانهای مختلف نیاز دارد. سازمان ملل متحد کاملاً در اختیار افغانها و سایر بازیگران است که برای شرکت در روند صلح و تحکیم آن تلاش می کنند. از طرف دیگر برای مبارزه مؤثر با تروریسم مشخص است که برقراری صلح میان بازیگران اصلی در افغانستان یک امر حتمی به حساب می‌رود.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در این همایش گفت که حکومتش از روند صلح افغانستان حمایت میکند. هرچند جزئیات سازشنامه میان طالبان و آمریکا تا کنون افشا نشده است، اما خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بخش مهم این توافق به حساب می رود. یک مقامی بلندپایه آمریکایی اخیراً به این مسئله اشاره کرده و گفت که شماره سربازان آمریکایی تا 8600 تن کاهش می یابد. نیروهای آمریکایی و متحدان سال 2001 به هدف سرنگون کردن طالبان و از بین بردن گروه القاعده به افغانستان حمله کردند. در آن زمان طالبان در افغانستان حکومت می‌کردند و اسامه بن لادن و دیگر رهبران القاعده که حمله های 11 سپتامبر را طراحی کرده بودند در افغانستان به سر می‌بردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قزاقستان و ازبکستان دو کشور غنی از ذخیره های طبیعی آسیای مرکزی میگویند برنامه ها برای گزارش به انرژی سبز یا نیروی برقرار شونده را تطبیق میکنند. وضع تاجیکستان در این زمینه چگونه است؟ در این باره گزارش من خیرامان بقازاده. روز 9 ژانویه وزارت انرژی قزاقستان از پیشرفت ها در استحصال نیروی برق آبی، بادی و آفتاب گزارش داد و گفت که از این منابع بیش از 504 مگاوات برق حاصل شده است. قرار از سال 2020 18 منبع دیگر نیروی سبز به کار درآید و حجم عمومی تولید برق پاک 1655 مگاوات را تشکیل دهد. این رقم چی معنا دارد؟ محقق این موضوع شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی بروس پنیر میگوید:
بر اساس اطلاع شرکت انرژی قزاقستان در آغاز سال 2019 کشور توان استحصال بیش از 18000 مگاوات نیروی برق را داشت. در نگاه اول 505 مگاوات در سال قطری از بحر است، ولی از سوی دیگر آن رقم کم هم نیست. مثلا شرکت چینی تیویا در دوشنبه مرکز برق و گرمی دوشنبه دو را ساخت. دوشنبه دو قادر به استحصال 400 مگاوات نیروی برق است. توانمندی مرکز گرمی دهی بیشکک تا 812 مگاوات افزایش یافت.
قزاقستان گفته است هدف دارد تا سال 2030 حصه انرژی سبز را تا 10% افزایش دهد. ازبکستان در این بخش بعد قزاقستان است. خواست ازبکستان این است که تا سال 2030 حصه برق استحصال شونده از نیروگاه برق آبی را تا 16% رساند. سال 2019 در تاجیکستان بیش از 20 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است، در حالی که احتیاج کشور سال 17 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. مقامات می‌گویند که برعکس تمام کشورهای منطقه 98% نیروی برق کشور از نیروگاه‌های برق آبی حاصل می‌شود که انرژی سبز به حساب می‌رود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه اش ماه دکبر پارسال منبع برقرار شونده انرژی را برای رشد آینده کشور مهم ارزیابی کرده بود. او از جمله تاکید کرد که با کار انداختن نیروگاه برق آبی روغن تاجیکستان را به یکی از کشورهای پیشتاز انرژی سبز در جهان تبدیل می‌دهد. در استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 که هدف چهارم اش صنعتی کردن کشور است، دیورسیفیکاسی اقتدارهای نظام الکتروانرژی جمهوری توسط زیاد کردن اقتدار دیگر منبعهای انرژی از جمله انگشت نفت و گاز و منبعهای برقرار شونده انرژی در حجم نکمتر از 10% پیش بینی شده است. ولی از نظر کارشناسان مستقل راهی کشور به این سمت هموار و آسان گذر نیست. یک عضو حکومت تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که مقامات در چهارچوب استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به همکاران اروپاییشان پیشنهاد کردند که در انجام ساختمان نیروگاه روغن سهم گذارند. او گفت مذاکره ها ادامه دارند. بعد سالها تاخیر دکبر سال 2019 در ناحیه روشقلعه ساختمان نیروگاه سبزار شروع شد. طرح با ارزش 37 میلیون یورو را آلمان، شویسریا و اتحادیه اروپا سرمایه گذاری میکنند و قرار است آن را تا سال 2022 به استفاده دهند. استفان الیرو یک مسئول دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه در پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت انرژی سبز یک مشکل پیچیده تاجیکستان است، چون به خاطر نظام نرخ‌گذاری تعیین کرده حکومت سرمایه‌گذاری به منبع‌های برقرار شونده انرژی جذاب نیست. یک فعال مسائل محیط زیستی تیمور ادریسوف میگوید واقعیت این است که با استثنای ساختمان چند نیروگاه برق آبی خرد میانه، تاجیکستان در امر ایجاد انرژی سبز زیاد پیش نرفته است و برعکس میزان استفاده از انگشت را بعد سال 2012 یک بار افزایش داد. ادریسوف گفت
انگشت سنگ مواد سوختی از همه آلوده کننده حساب می شود، هم از نظر اخراج گازهای گلخانه‌ای و هم از نظر تغییرات اقلیم. در تاجیکستان سال 2019 بیش از 2 میلیون تن انگشت استحصال شد که برای کشور خیلی زیاد است.
تیمور ادریسوف میگوید یک دلیل زیاد پیشرفت نکردنی تاجیکستان در زمینه تطبیق لایحه‌های مربوط به انرژی سبز در مشکلی جلب سرمایه است. یک هم صحبت دیگری رادیوی آزادی گفت در تاجیکستان بسیار مقام و ساختارهای تصمیم گیرنده ضرورت رشد انرژی سبز را درک میکنند، ولی در عمل بسیار تصمیم ها با نظر داشت تقاضاهای کوتاه مدت گرفته میشوند، ولی همه گونه تاخیر در اصل بر ضرر اقتصاد و نسل های آینده است، میگویند محققان.
پیشنهاد اکسو نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی که 18 فوریه در دهلی هندوستان شروع شد شرکت دارند. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی سنجشی در انتالیای ترکیه تیم جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف آید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف آید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقت زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود
6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم. ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی آید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها رو به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی بی نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در 2 مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گلی منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و 2 گلی اسپارتاک را اسلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده در بازی دوم از باشگاه ویبرگی دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز دو بازی سنجشی برگزار می کند. فوتبال بازان جوانی تاجیک 19 فوریه با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
فرمایش وزارت مالیه و کمیته اندوز، اندوز پتنت برای نمایندگان 50 کسب و کار در تاجیکستان بالا برده شد. تاجیکستان میگوید در 3 سال آینده نیتی از چین پول قرض گرفتن را ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
نصرت الله دولتزاده، رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، از کاهش درآمد از کار شرکت های موبایل گله کرده، اظهار داشت که عزم دارند شرکت های بزرگ جهانی را در تاجیکستان اندازه‌بندی کنند. دولتزاده اطلاع داد که در نظر دارند از خدمت رسانی شرکت های بزرگ و مانند گوگل، ایپل، مایکروسافت و فیسبوک و دیگرها انداز از ارزش اضافه شده ستانند. او گفت از سال 2015 این جانب شرکت های موبایل از خدمت رسانی آوازه و دیگر شکل های خدمت رسانی گذشته ایستادند و از بس این منبع ها در جمهوری قریب به تنظیم درآورده نمی شوند، مقامات انداز مبلغ ناچیز می گیرند. نصرت الله دولتزاده گفت
از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فاسین تو آوازه به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. اگر در قانونگذاری ما پیش بینی شد ما اینا جوری کرده بتونیم و یا اختیارا خودشون به قید میگیرن، اختیارا مبلغ رو به بودجه جمهوری تاجیکستان اندازه اشوار در نظر دارن پرداخت میکنن، چه خیلی در دیگر دولت پرداخت شده.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت در دیگر دولت ها از خدمت رسانی که شرکت های خارجی به شهروندان و شخصان حقوقی می رسانند انداز ستانده می شود و تاکید نمود که مقامات تاجیک تجربه دیگر دولت ها را آموخته ایستادند. او روسیه را دلیل آورد که پس از جاری شدن انداز از ارزش اضافه شده به خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، ایپل، مایکروسافت و فیسبوک و غیره در 9 ماه سال 2019 حدود 60 میلیارد روبل به بودجه کشور وارد شده است. با گفته دولتزاده چنین اقدام در آلمان، بلاروس، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر نیز عملی شده. قسم دیگری دولت‌های آسیا و اروپا نیز در حال آموزش این تجربه اند. در کشورهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان در این مسئله ها سندهای معیاری را تهیه کرده ایستادند. به اطلاع رسانه‌ها در ازبکستان در نظر است از سال 2020 جاری شود، گفت رئیس کمیته انداز. او تاکید نمود در فیت اندازمندی شرکت های می باشند که از خدمت رسانی هایشان شخصان حقوقی و واقعی تاجیکستان استفاده می برند. یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، در یک جلسه گرانی نرخ اندیش را از مشکلات اساسی زمستان گذرانی گفت. به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت، فیضوف گفته است نرخ یک تن اندیش در خود کانهای جمهوری وابسته به صفت از 265 تا 295 سومانه را تشکیل می‌دهد، ولی نرخ آن موافق حجت‌های تندری تا ناحیه اشکاشم به 1400 سومانه می‌رسد. یعنی راهگیری آوردن یک تن اندیش نسبت به نرخ خود آن 3-4 برابر قیمت‌تر می‌افتد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمود است که من بعد به گذشتن تندر انگش به مؤسسه ها دست کردن نشود. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مشکلات ولایت را به نظر گرفته در جلسه حکومت به شرکت تلکو سفارش داده است که برای کاهش دادن نفع انگش در ولایت و صفت آن سال روان کان رونوب ناحیه درواز به استفاده داده شود و تابستان همین سال ولایت را پر با انگش تامین نماید. فیضاف تاکید نمود است که ساختارهای دخلدار سال روان مبلغ‌های برای زمستان گذران روانه شده بودجه را تحت نظارت قطع گرفته در زمینه پست کردن نفع انگش و دست از سورنش از کان انگش رونوب تامینات آن در مؤسسه ها را 30-40% زیادتر کنند. زین‌الله شریف‌زاده برادر شمس‌الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس آژانس خرید دولتی مال کار و خدمت‌رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین‌الله شریف‌زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهری دوشنبه است. او 37 سال دارد و شعبه اقتصادی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهری باختر را ختم کرده است. پیشتر در وظیفه نایب مدیر کل تاجیک خیمپرام ناحیه یاوان و مقامات کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. شمس‌الله صاحب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان است. در فهرست یگانه دولت شخصان حقوقی کمیته انداز نامی او به حیث مؤسس جمعیت سهامی پوشیده فراز ثبت شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم می‌پاشد، پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را مطمئن کردند که ما به زودی از هم می‌پاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمی‌کند. فکر می‌کنم نادرست می‌گوید. آنها می‌گویند که در پای تغییر رژیم نیستند، ولی در اصل همین را می‌خواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت ایران در منطقه را اعتراف کنند، گفت جواد ظریف. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد. به قبل او سازش به قدر کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را به قرب کرد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان انداز صاحبکاران و کاسبانی که با پتن فعالیت میکنند 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها نظر به سالهای قبلی تغییر نکرده است و سرباری انداز بر دوش آنها بیشتر میشود. وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان فرمایش درباره ایندکساسی اندازه‌های پرداخت برای پتن را صادر کردند که طبق آن نرخ پتن برای صاحبکاران و کاسبان 50 کسب و کار در تاجیکستان از ماه فوریه سال روان 8% بالا برده می شود. سال گذشته 2019 سطح تورم و اینفلاسیا در تاجیکستان به گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتن هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتن 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال آوازخوان‌های توی برای پتنت خود تا به حال هر ماه 667 سامانی پرداخت می‌کردند. اکنون نرخ ماهانه انداز پتنت آوازخوان‌ها 720 سامانی تعیین شد. رانندگان ماشین‌های بارکش 741 سامانی انداز می‌پرداختند. من بعد این انداز 800 سامانی خواهد بود. برندگان توی و جشن‌ها تا حال 147 سامانی ماه انداز می‌سپردند. اکنون 159 سامانی باید انداز بدهند. نادیره زوقیه و که در یک رسته نچندان بزرگ به فروش مواد خوراکوری در شهر دوشنبه مشغول است میگوید بازار خرید محصولات چندان گرم نیست و خصوصا در فصل زمستان هر ماه سپردن انداز به او گرانی میکند. او گفت
علمی اندازکاری بیزار شده کپراستش، لیکن با همین دماغر انداز کاریم دیگر چی میمونه؟
موافق قانون انداز در تاجیکستان 49 نوعی فعالیت شروع از فروش ناس تا آوازخانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوردگری و کار با سانتکنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است. پتنت حجت است که برای پیشبرد برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوی انداز را در بر می گیرد. انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتنت به فرق از شهادتنامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به حجم درآمدشان یک مبلغی معین کرده کمیته انداز را باید پرداخت کنند. مسئله اندازبندی شدنی همه ساحه ها و هم سر چند وقت بالا رفتن میزان مالیات یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در جامعه تاجیکستان می باشد. در انتقاد ساکنان تاجیکستان نامتناسب بودن درآمد، میزان معاش و پرداخت های اجتماعی در مقابل اندازه دولتی تاکید می شود. گرانی انداز بخصوص در ساحه صاحبکاری خرد و میانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت باز ماندن شرکت های زیاد در تاجیکستان در چند سال اخیر شده است. انجمن صاحبکاران خرد و میانه دو سال پیش گفته بود که بر اثر شرایط نامناسب پیشبرد تجارت به خصوص با سبب بالا بودن میزان اندازها 200 هزار صاحبکاران در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. صرف نظر از قرار نوی حکومت که به شهروندان تاجیکستان اجازه می دهد به استخراج طلا و نقره و فلزات قیمت بها مشغول شوند، استخراج و فروش غیرقانونی این همه ادامه دارد. کارشناسان بر این نظرند که قرار کمبودی دارد و باید اصلاح شود. در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی کنند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که 3 زاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی شرط های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگه و قیمتبها و سنگ های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال ها و سنگ های قیمتبها مالک متال و سنگ های قیمتبهای به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدام برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کورسون بعضی ادمو قبول منده بودن تا همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنها هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده ای حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه می دهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمت بهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمت بها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از بس بعد 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمت بها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلون به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت روی کردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیز. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قراری صادر منفجر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمانالدین نصرالدینوف، معاون رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید:
دلخو موادی که از گوسپربیر نظر میگذرد آن را به همین اجازت نامه دلخو شهروند موافق انمون کدکس گراژدانی یا که معاملات به مالو خرید فروش کرده میتوند، اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقع کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ های قیمت بها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رجای آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت بها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که میشود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش شکایه که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بگذرد عمر من بگذرد خوشترد.